اونچه که به حسن این مسئله را می افزاید اینه که این دستبندی هایی که شده، خب این خیلی مفید بوده. به طور کلی نوشتجات متفرقه این نوشتجات از یک اسلوب خاصی برخوردار نیست. خود به نوشتجات متفرقه مثل تألیف کتاب نمیمونه که مؤلف یک مبدعی را در نظر داره و یک مقصدی رو و پس و پیش کردن. خب این مخل به اون نظر مؤلف هست در تألیف. حکم ورقهای خطی انباشته شده رو هم را میمانند. کسی یه چیزی رو مینویسه میذاره تو کیفش، دوباره فرض کنیم که چند روز دیگه یه مطلبی رو مینویسه میذاره تو میزش، همینطوری جمع میکنه، این پس و پیشی دلیل نداره، معنا نداره. و انسان میتواند اینها رو پس و پیش کنه، چون فقط نظر مؤلف در کتاب‌های جنگ و کتاب‌های کشکول و کتاب‌های خطی فقط جمع‌آوری مطالع متفرقه است برای حفظ و ضبط، فقط همینه. و لذا از نقطه نظر تدوین ایراد نداره که اینها با هم ترکیب بشن و منقح بشن، کم و زیاد از این طرف اون طرف زمین بشن. مضافاً به این که در بعضی از این نوشتجات خب مخاطب میره در یک حال و هوای دیگری به واسطه یه مطالعه بعضی از اینها، بعد یه مرتبه در صفحه بعدش میره قضیه در یه چیز دیگه، اصلا از اون فضا یه مرتبه خارج میشه. ولی اگر اینها دستبندی باشه، اون مخاطب در همون فضا حرکت میکنه بدون اینکه بخواد یه دفعه در دو، فرض کنید که یه دفعه یک مسئله مثلا اخلاقی پشت سرش یه قضیه اجتماعی، هیچ دو تا ربطی به هم دیگه هم ندارن، یه دفعه انگار تهی میشه خودش رو. این هم یه نکته ضعفی هست در مسائل متفرقه در نوشته که این قضیه رفع میکند اون نکته ضعف. و از یک طرف دیگر مسئله خیلی مهم در این نوشتجات خطی بیان آراء مؤلف که نمیتوانسته مثلا او را به واسطه محظوراتی در معرض عموم قرار بده، و از یک طرف میخواسته او را به اطلاع عموم برساند به نحوی، هم محضور داشته در بیان مراد و هم محضور داشته در عدم ذکر آن به واسطه خصوصیاتی که خب در اون مورد تو خودش که میدونه که مسئله چیست، ولی در بیان مطلب یک محظوراتی دارد که خب محظورات جدی است و نمیتواند اون به واسطه اون محظورات تبیین و توضیح بیشتر بده. از این نوشتجات خطی انسان خیلی میتواند استفاده کنه در رسیدن به اون مسائل که البته در نوشتجات ایشون هست. آدم گاهی از اوقات از یک حکایت میتونه به یک مسئله برسه، از یک نکته انسان میتونه مثلا به طور کلی مسائلی برای او فاش بشه و روشن بشه. مخصوصا که اگر نسبت به گوینده یا نویسنده اعتماد و باور خاص رو داشته باشه، چه بسا اصلا مسیر تفکر او را عوض کنه. در و این خیلی مهمه که چطور انسان در نقل مطالب باید رعایت امانت را بکنه و مسئله را کماهیهی برای مخاطب مسئله باز بکنه. هیچ وقت در بیان مطالب گزینشی عمل نکنه. زیرا مخاطب است که باید تصمیم بگیره در ارتباط با این مسئله‌ای که شنیده که چه قضاوت کنه، در این که تصمیم با گوینده است. گوینده باید بگوید که در این مسئله این اتفاق افتاد، این را باید بگه. و اگر غیر از این باشه این خیانت دیگه، انسان خیانت میکنه که مخاطب و مخاطب را اغوا میکنه، اغوا میکنه. من یه دفعه دیدم که یه شخص منبری بود در شب تولد امام حسن داشت صحبت میکرد و راجع به بنی الحسن داشت برای مردم صحبت میکرد و تعریف و تمجید و اینکه بنی الحسن تاریخ ساز بودند و واقعه عاشورا را بنی الحسن بعد از سید الشهدا زنده نگه داشتند و با قیامهای خودشون نگذاشتن که اون حرارت واقعی عاشورا فروکش کنه. خب این خیانت اینطور صحبت کردن. حرکت های بن الحسن یک حرکت های ممضا از ناحیه ائمه نبود و امام صادق و امام باقر با این حرکت های بن الحسن مخالف بودن. اون چه حرکتیه که بیان امام صادق رو تو زندان بیاندازن و تهدید به قتل کنن؟ وقت ما میگید تاریخ ساز مدشور این تاریخ رو ببرن که امام صادق رو تو زندان بندازن و بگن اگر بیعت نکنی فردا میکشیم، اونم تر طویله زندان. و انسان بیاد اینطور صحبت بکنه چه صورتی پیدا میکنه؟ به قول مرحوم عاشق عباس، ننگ تاریخ بوده این وقایعی که به واسطه بنی الحسن اتفاق افتاده، منتها ما نباید بگیم ایشون میگه، ایشون هم اشتباه میکرد. منتها ما نباید بگیم چون مردم بدبین میشن. مردم به کی بدبین میشن؟ مردم به کی بدبین میشن؟ مگه بنی الحسن کی هست که حالا مردم بدبین بشن یا نشن؟ یه آدم معمولی مثل بقیه. مکتب شیعه فقط باید 14 نفر رو بایستی قبول داشته باشه و بس تموم شد. مردم بدبین میشن، به جهنم که بدبین میشن. مگر نکیر و منکر از ما، از فرض کنید که محمد و ابراهیم فرزندان عبدالله محض میپرسن نظرت نسبت به اونها چیه؟ هر قضیه ای که هست آدم میگن آقا شما نظرت نسبت به اون چیه؟ خب حالا هر چی هست نقشه باید بگی بفهمیم، خط و خطوط تو بفهمیم، نمیدونم مسئله و چیزای تو بفهمیم اینا که حرفا نیست. اونا هم مثل بقیه، بقیه هم مثل اونها. نه تنها در بنی الحسن این مسائل اتفاق افتاده، حتی در بنی الحسین هم این مسائل اتفاق افتاده. افرادی که بودن خود اینها چیزهایی هست که باید گفته بشه، یعنی باید گفته بشه تا شیعه اون مسیر ناب خودش را انتخاب کنه و کورکورانه نباشه. متوکل عباسی میخواست ائمه را بدنام کنه، بدنام کنه. امام هادی را میخواست در میان مردم مفتزه کنه. خب امام هادی رو دعوت میکنیم به مجلس بزم و شراب و اینها، بالاخره حالا با اصراری چیزی فلانی ما، من یه قضیه آوردم در همین که مسائلی که قرار اضافه بشه به همین کتاب ها در تعلیقات، داستان اون شخصی را که هم بحثی مرحوم آسد جمال گلپایگانی بود و بعد در مجلس حاکم شراب خورد، هم مبارسه ای مرحوم آسد جمال گلپایگانی، باید بترسیم بر عاقبت خودمون. به این روز میرسه کار ما، کسی که هم مباحثه ای آسد جمال گلپایگانی و مجتهد مسلم نجف، این بر میگرده به زادگاهش و بعد به واسطه یه مال حرامی که میخوره و دعوتش میکنه و شام و بیا و برو و بعدم به ساطه کرده، بالاخره در رو درواسی قرار میگیره و بعد مجلس به مجلس شرب خمر اختتام پیدا میکنه. کار به اینجا میرسه. اون کسانی که آمدن و کشف حجاب کردن، اینها از مجتهدین مسلم بودن. همین وحیدی را که بعد از انقلاب اعدامش کردن، وحیدی اجازات متعددی داشت، ایشون از بزرگان نجف، اجازات متعدد. اونطوری که من از پدر بزرگم شنیدم بیش از 12 اجازه اجتهاد داشته، از امثال نائینی و عراقی و آزین داشته. و این آقا میاد و زن خودش را بی حجاب در مجلس کشف حجاب کرمانشاه میاره. همین آقایی که 12 تا بیشتر اجازه اجتهاد داره و شعر می سراید، خودش شاعر چیزی هم بود ولی نبود، نظر شعری شاعر ولی خدا برای کسی تضمین نداده، تضمین چیزها رو نداده. این آقا بلند میشه میاد این کارها رو. در این قضیه میخواست به امام هادی رو چیز کنه، گفتن که این فایده که نداره، امام هادی رو ابن رضا رو برادر علی ابن الجواد، برادرش که اونم به ابن رضا معروفه، اون اهل این حرفا هست، بیا اونو تو مجلس خودت و از این مسائل و بعدم همه دنیا پخش کن ابن رضا در این مجلس بوده. خب کسی هم کی میفهمه که این ابن رضا با اون ابن رضا تفاوت داره؟ بزی اطلاع میده. یه آن چیز خوبیه، میفرسته دعوت میکنه، از مدینه میاد ایشون به سامرا، از مدینه میاد به سامرا. سر جسر امام هادی میان به استقبال برادرش، بهش میگن که برای چی خواستت؟ یه خود این برانور میکنه و میگه چرا نمیگه خب برای چی خواستت؟ میگه میخواد بیام پیشش و فرام. میگه نه خیر، میخواست بیاد این کار رو بکنه، این کار رو بکنه و بعد آبرو رو ببره، آبروی ما اهل بیت رو میخواد ببره و فرام. گفتش که نه، ما هم نمیذاریم مثلا به اینجا برست و حضرت فرمودن نرو، در یه همچی مجلس شرکت نکن، این آبروریزی خواهد کرده. این هم حالا داود به یه امیدهایی بلند شده بوده دیگه، آمده بوده به یک چیزهایی بلند شده بوده. هر چی سلام علیکم و رحمت الله، هر چی حضرت اصرار میکنند اون تا تأثیر و اثر نمیده. یعنی وقتی که انسان در یک فضای قرار میگیره، بعد دیگه در اون فضای انکار، اگر امام هادی هم بیاد برادرش که مثلا امام هم بیاد بگه، نمیپذیره. خیلی مسئله عجیبه، امام اصرار داره میکنه و این نمیپذیره و میگه نه، من به حضرت فرمان خواله که میری، خب پس ما هم بلدیم چیکار. بازه اینو من میگم، ولی نه اینکه حضرت بود. سه سال تمام، سه، اینی که متوکل برای آمدنش لحظه شماری میکرد، سه سال صبحا میرفته در قصر متوکل راش نمیداد. یه روز میگفتن مریضه، یه روز میگفتن مسته، یه روز میگفتن خوابه، یه روز میگفتن یه تا سه سال، بعد از سه سال هم میمیره متوکل، میمیره دو سال هم متوکل، اون اصطلاح فوت میکنه و چه میشونه. با امام میخوای در بیافتیم؟ خب این اینا کی بودن؟ اینا پسرهای ائمه بودن دیگه. باید ما این مطالب را بشنویم تا بتوانیم راه صحیح را انتخاب کنیم. این مسئله تا ما نشنویم این مسائل را، نمیتوانیم ببینیم امام کیه، فرزند امام کیه، راه کیه، چاه کیه، نمیتونیم اینها را بفهمیم. و اینها باید باشه، چون خب ما که علم به غیب نداریم ببینیم کی بده، کی خوبه، کدوم راه راه باشه. از همین جمع بین ازداد در طرق و سلوق، از او میتوانیم برسیم به اون نتیجه مورد دلخواه و به اصطلاح مطلوب. اگر فردی در شیوه و روش خودش فقط یک خط رو داشته باشه و انسان فراز و نشیب و اعوجاج در این طرف و اون طرف احساس نکنه، خب طبعا نمیتوانه نظرش را نسبت به یکو تصحیح کنه. وقتی که انسان دید نه، این فرد از نقطه نظر راه و روش خودش به جریانات مختلف کشیده میشه، وقت میفهمه عجب عجب دیگه. نباید هر چیزی را پذیرفت، نباید پذیرفت، و بر این اساس باید مبانی فقهی خودش و مبانی فکری خودش و مبانی چیز خودش را باید ترسیم کنه. و واقعا این حوادث مختلفی که در حول و حوش انسان پیدا می شود، مهمترین نکته تأثیر سازش و مثبتش همینه که میاد در مبانی انسان دخل و تصرف میکند، دخل و تصرف میکنه و هر شیئی را دیگه انسان به راحتی نمیپذیره، هر مبنایی را به راحتی نمیپذیره و هر چیزی را استصحاب نمیکنه. میاد برای خودش حساب و کتاب میذاره. اینا از کجا پیدا میشه؟ تا اینکه انسان ببینه. وقتی انسان نبینه یکیو، طرف رفته فرض کن تو خونش توی حجره در رو بسته، فقط انسان هرچی از او خبر میشنود رجمن بالغیبه، آقای فلان اینطوری هست، آقای فلان این مقامات رو داره، کتاب هم چاپ میشه، حکایات، کرامات، مسائل، اینها نقل میشه و انسان هم ندیده و نشنیده و به چشم خودش ندیده. در نتیجه چی میشه؟ در نتیجه مبنایی در ذهن او شکل میگیره و بر اساس اون معنا میره و زل و ازل، هم زل و هم ازل، و ازلش بدتره. ای کاش فقط زله تنها بود. اما یه مرتبه یه قضایایی پیش میاد، یه مسائلی پیش میاد، یه خصوصیاتی پیش میاد که انسان نمیتواند از اون مطالب بگذره به راحتی، نمیتونه از اونها دیگه عبور بکنه. میاد به طور کلی در سیستمش، در سیستم تفکریش میاد ایده میسازه، اصلا یه مبنا درست میکنه دیگه، یه سیستم تفکریه. او میاد و برای او به اسطلاح چرا؟ چون مبانی فکری انسان تابع مقدمات و بدیهیات و اولیاته و اولیاته میگه از اولیات مشاهداته، مسائل مشاهداته، و بر اون مبنا وقتی که انسان بیاد و مشاهدات خودش را معیار قرار بده و ملاک قرار بده، خب این مسئله میشه چی؟ جز مسائل اولی و پایه میشه برای طرح یک نظریه علمی، یک نظریه اجتماعی و یک نظریه فقهی. لذا یکی از مسائلی که خب خیلی در برای بزرگان مورد توجه بود، برای توجه بود، همین بود که چرا ما باید در یک فضای ساختگی تشیع پیراسته شده قرار بگیریم؟ چرا ما که در علت این که بسیاری از افراد در زمان ائمه اینها به انحراف کشیده می شدن به خاطر این بود که خودشون از نزدیک شاهد مسائل و تضادها و اختلافات و اینها بودن. یک امام برای اونها آرایش و پیرایش نشده بود. برای ما امام پیرایش میشه، هر شخصی بر طبق دلخواه خودش می آید برای ما امام را چیز میکنه، مسائل امام را می آید بر طبق دلخواه خودش تفسیر میکنه. امام سجاد میاد با اون حاکم خون، فرمانده خونخوار یزید که میاد در مدینه، امام سجاد بیعت میکنه، بیعت میکنه امام سجاد بر این که مطیع باشد هر چرا که یزید میگوید و هر چرا که نمیگوید منقاد چیز باشه ترک بکنه. خب حالا مؤلف، گوینده، امثال زاده و کسان دیگه که خب یه مقداری جسارت خودشون رو هم میتوانند بیشتر اعمال کنند در این قضیه، اینها میان و این عمل امام سجاد را اصلا به طور کلی دور از شأن امام قلمداد میکنند اگر در وهله اول است به طور کلی انکار مسئله، و اگر زورشون به انکار مسئله نرسید میان و در صدد اخفاء مسئله برمیان. در راه اول انکار به طور کلی، اصلا قضیه دروغه و سند نداره و کی گفته و نه. در مسئله دوم وقتی که نه آمین قضیه بوده، اتفاق افتاده، اخفاء قضیه و معلوم نیست چی بوده و معلوم نیست که مثلا، و نباید گفت این حرفا رو نباید زد. بنابراین اون چرا که به جامعه القا می شود نه آن است که باید جامعه او را بپذیرد، چیز دیگه از آب در میاد. چون ما نیامدیم به جامعه راه و روش واقعی امام را نشون بدیم، راه و روش سلیقه‌ای خود را میایم قرار میدیم و از مرام ائمه اون چرا انتخاب میکنیم که بتواند نیات ما را محقق کنه، اون را میریم ادامه. هیچ وقت نمیایم فرض بکنیم که از کیفیت مرام، فرض بکنید که امام صادق صحبت بکنیم، از امام حسن صحبت بکنیم، از امام سجاد فرض کنید که در اون قضیه چی صحبت بکنیم. میرون توی اون مسائل، اون اخبار، اون روایات، اون چیزهای گزینش میکنیم و میداریم که بتونه با اون مسائل ما بخونه. و این در همین جا هست، در هر جریانی که در اون جریان میتواند از یک طرف شخص یا یک گروه میخواهد خود را با نقایص خودش بر سایر افراد تحمیل کنه، در اون جریان به دنبال مؤیدات منویات خودش میره میگرده، از هر چه که بتواند کاه را کوه میکند و کوه را کاه میکند تا اینکه بتواند تأییدی برای راه و اون جنبه استعلا و تفوق خودش بتونه پیدا. این از یک طرف. از یک طرف جلوی هر نقیصه‌ای که میتواند مانع بشه برای رسیدن به او را به هر وسیله بگیر. نقایص، بالاخره انسان که بی نقص نیست، انسان که بی نقص، جلوی نقایص رو بگیره، جلوی اون چیزها را بگیره، اون چرا که میتواند مانع بشه میتونه جلوی اونها را بگیره. اون میشه چی؟ میشه یه عروسک دیگه وزک شده دیگه، یه عروسک وزک شده، این الان به افراد ارائه شده و اینها خب به همون کیفیت میگه. ولی در چیز، در مکتب تشیع ما اخفا نداریم، ما اخفا نداریم. یه وقتی یه مطلب سریه، وقتی مطلب سریه، حالا این شخص فرض کنین که در خفای گناه کرده، خب این حرامه افشا بشه، درست؟ حرامه و دلیلی نداره که انسان بیاد بگه. یه وقتی نه، راه و روش یک فردی را که سایر افراد میدانن، اون راه را انسان میخواد بیاد بیان بکنه و به افراد نشان بده که اینها دارای این خصوصیت هستن. این دیگه در اینجا مسئله چیز نیست، مسئله افشاء یک سر نیست، مسئله بیان و اظهار یک مطلب عام، مطلب اصطلاح، خود مطلب فاش است. این اصطلاح باید باشه. این مسئله در مجتمع شیعه در طول این مدت این مسئله جاش خالی است و ناقص هست این مطلب. و به طور کلی وظیفه مبلغین شیعه آن است که اون چرا که در حول و حوش محوریت اساس مکتب است بیان بیان بکنه، اون رو باید بیان بیان بکنه. حالا مخاطب خودش باید تصمیم بگیره خب چه کنه، چیکار کنه؟ مگه ما قیم مخاطبین هستیم؟ مگر ما موکل بر مخاطبین هستیم و ما موکل بر مردم هستیم؟ مردم قیم دارن، ولی دارن، موکل بر خودشون دارن، همه خدا بزن. ما که ماکتی نبایستی که بیام چیز کنیم و با این مسائل این مسئله خلاف کرده میشه. تمام فکر و اساس خود مرا که در بعضی از نقاط یک مصطلح مسائل مبهمی بودن، فقط افشای یک مطلب از طرف مرحوم آقا نسبت به یک جریانی اصلا به کل تغییر داد. تمام ذهنیت ما درست اصلا به طور کل. خب برای هر کسی یه جوره، برای هر کسی یه قسمه. یک کسی ممکنه با یه همچین مطلب، یک کسی ممکنه با یه چیز دیگه، یک کسی ممکنه با یک خلاصه مورد و خصوصیت دیگر باشه. خب اگر انسان این قضیه را، مسائل را بداند و نگوید، خب این خیانت نیست. من در همین مقدمه‌ای که برای این مجموعه نوشتم و مقدمه خیلی مختصری هم هست، خیلی موجز هست، در اونجا به این مطلب اشاره کردم. خصوصیاتی که ممکنه کتاب دست نوشت و خطی و جنگ برای خصوصیاتی که ممکنه داشته باشه و امتیازات، در اونجا یکی از نکته گفتم در اینجا مرحوم آقا که بعضی از مطالبی را به نحو ابهام ذکر کردن که مرجعش رو نقل نکردن و به نحو مبهم مسائلی این چیز شده، در حالتی که خب بسیاری می دانند که مطلب چیست و مسئله چیست، می دانند قضیه چیست و چقدر خوب است که انسان برای انتخاب راهش با بصیرت و عطف توجه به این مطالب چیز کنه تا یه وقتی دچار اشتباه نشه و یک سرمایه رو از دست نده. چقدر واقعا این مسئله مهمی هست. و جالب اینجا که ما میبینیم که بعضی ها همین قضیه، مسئله واضح و روشن را چون با راهی که در پیش گرفتن در تعارض است انکار میکنه. خب اگر یه شخصیتی مثل مرحوم آقا درجه یک همچنین مطالبی براش به نحو ابهام بوده و مقصودش نگه داشتن ابهام بوده، خب چه حکمتی مترتبه بر درجه اینه؟ خب این که کلام حکیم لغو میشه. من بیام یه قضیه نقل بکنم، من یه دفعه راه میرفتم توی خیابون یه نفر داد زد، نمیدونم مردی که فلان ها. خب این یعنی چی؟ به چه معنایه؟ چه دلیلی داره فرض بکنی که یه شخصی بیاد در یه نوشتهش اونم با چه خط خوب با چه عبارتی بیاد از یک همچنین مجموعه ای که قصد بر ثبت او دارد و قصد بر حفظ او دارد بیاد یه مطلب ایران نقل بکنه به نوع ابهام که فلان کس اینجوریه، یه شخصی که نه اسمش نه رسمش هیچیش مشخص نشه، یعنی چی؟ مگه آقا جوهر زیاد داشتی همینطوری نوشتی؟ اون کسی که ما بعد 3 ماه وقتی میریم مشهد برای دیدنشون حوصله یه احوال پرسیه با مراحت هم نداره و سرش رو نوشته فقط سلام علیکم رو برن درونی وقتی مطمئن کردم در این حد نمیخواد مطالب از دست بره، اون وقت بیاد یه قضیه مبهم نقل بکنیم، نه منظورش مبهم بوده، ممکن نمیدونیم به اصطلاح کی بوده و فلان و بی خود واسه چی میگین یه هم چیزی میبندین تهمت میزنید اونها که منظور ایشون از بیان مرجعش مثلا اون مرجع ضمیرش فرض بکنید که این هست، از کجا همچین شما میگید دوزم این چیه؟ این سرزیر برف کردنه دیگه، این دیگه درست شد. خب حالا اگر قرار باشه بر این که انسان بر این گونه مطالب اطلاع داشته باشه، چیز داشته باشه، چه میشه مسئله؟ مطلب چه میشه؟ آیا این موجب یک تجدید فکر اساسی نیست؟ به طور کلی انسان اون راه و روش فکری خودش رو نسبت به یک مسئله بیا تصحیح بکنه و بر اون اساس دیگه کل هدفش رو قرار بده و راهش رو قرار بده و احساس بکنه که بالاتر از آنچه که می اندیشیده هم چیزهایی هست، بالاتر از آنچه که تا به حال بنا درست کرده هم طبقات بالاتری هست، طبقات بالاتر و مسائلی هست قبل از آن که خود به خود مسائل و مطالب به نحوی رو بشه که عیداد بیداد بابا اینه که اینا گفتن سالها قبل گفتن مسائل قبل گفتن ما رو باش ما قبول نکردیم دنبال چه و چه رفتیم و دید. در یک نوشته ای که از مرحوم مطهری، خدا رحمت کنه مرحوم مطهری، و آدم ها که معصوم نیستن، و آدم که معصوم نیست، من در این نوشته ای که از مرحوم آقای خمینی نقل شده راجبه آقای مطهری که بدون استثناء نوشته هاییشون، خب این جای حرفه، الان نوشته هاییشون جای تأمل داره، خودم نباید اینطور صحبت بکنه که بی استثناء نوشته، یعنی یک کلمه بی استثناء، یعنی یک کلمه هم خطا نداره، یه جمله هم خطا نداره، اینطور نیست. ایشون در کتابش ابو حنیفه رو از مفاخر اسلام ذکر میکنه، در کتاب همین دو جلد چیه؟ مقتضیات زمان، برید نگاه کنید، ابو حنیفه ای که دشمن شماره یک امام صادقه، دشمن شماره یک امام صادق و تاریخ ننگینی دارد این ابو حنیفه، یه قضیهش رو براتون گفتم، یکیش بود تازه آمده راجع به فلان کس فلان چه دزدی صحبت میکنه، ابو حنیفه میگه باید دستش رو قطع کنی، بعد میرن دست بچه قطع به یک کجا نشسته بود، آخه این که حکم این نیست که تو گفتی، این که این کار کرده، میگه ای راست میگی یا متوجه که خب بفرست الان قطع میکنم، بلش کن بابا دیگه حالا که گذشته قطع میکنم دست یک بیگناهی را قطع میکنم، یه بل کن حالا حرفی رو زدیم دیگه، حالا حرفی رو زدیم و قطع میکنم. خب این چی میشه واقعا؟ یعنی ما اصلا بی توجه به اینها باید بودیم. حالا چی؟ چون در زندان منصور مرده پس بنابراین این چی شد؟ خب کمونیست ها میمیرن تو زندانه نمیدونم فلان مگل هر چی تو زندان با منصور دعواش بوده لجیش بوده فقط بلد بوده اعلامیه بفرسته و مردم بفرسته پای جنگ با منصور خودش در بره. بالاخره منصور هم میگیرتش اینطوری. خودش که بلند نمیشه جلوی تو جبهه واسه خط اول بره. خودش فرار میکنه قایم میشه و قایم میشی میگیرنش. همین ایشونو. حالا گرفتنش خلیفه توی زندان و فوت میکنه. خب که آدم خوبی نشد. پس خوارج هم خیلی خوبن چون با امراس و معاویه در افتادن. شما اصلا به طور کلی اصلا عجیبه ها، اصلا به طور کلی مسئله ولایت خیلی مسئله عجیبی است. یعنی این مسئله است که وقتی که ما نگاه بکنیم میفهمیم که بزرگان وقتی راجع بعضی ها میگفتن که اینها ولی رو اصلا قبول ندارن، امام زمان رو قبول ندارن، خیلی برای ما عجیبه. یعنی چی امام زمان رو قبول نداریم؟ میشه به کسی شیعه باشه به ما؟ این همینه. در اون به اصطلاح صحبت در جلسه دیروز بود، اون آقایی که 70 سال از سنش گذشته، 70 سال از سنش گذشته، کتاب ها نوشته، بعد این در میاد و میگه که فلان شخص به عنوان تأیید دیگه، به عنوان تأیید که وقتی که به نجف میاد اول باید سر قبر اون ولی نعمتش بره، اونی که کمکش کرده، زندگیشو به اینجا رسونده، نمیدونم حمایتش کرده، بعد اگه اون فرصتی هم پیدا کرد یه قبر امیرالمومنین هم بره زیارت بکنه. حالا یعنی فرد عادی این حرف رو نمیزنه، فرد این حرف رو میزنه که داره تبلیغ مکتب تشیع میکنه و خود را مبلغ میداند. این چه تبلیغیه؟ و این نشان میده میزان معرفت تو از امیرالمومنین چقدره و بر اون حساب تعلیفت چقدر ارزش داره، مطالبی که میگی چقدر ارزش داره. اینا همه چی؟ اینا همه نشون میده دیگه. اون آقایی که میاد میگه که فرض بکنید که پسر جدم یا جدم نیستم اگر از حقش دفاع نکنم، خب شما اصلا میدانی اینها چه حقی دارن که حالا بیای دفاع کنی؟ خبر داری که اینا چه حقی دارن؟ شما اصلا معرفت داری نسبت به اینها، به علم اینها و به ولایت اینها؟ راجب امام زمان میزان معرفت اینها نسبت به مسائل غیب و نسبت اطلاع غیب برای امام زمان این روایت داریم وقتی که حضرت ظهور میکنن، حضرت در یک مکان میشینن، از نور از آن حضرت به آسمان چیزه و دیگه نیاز به شاهد و بیانه و فلان از این مطالب در قضاوت اینا ندارد. ایشون اینجوری میکنن، یه صندلی میارن، یه جایی میگذارن، اونجا یه نوری، حالا نور لیزر نمیدانم نور چی هستش، که از یه نوری میره به آسمان، این صندلی در اونجا گذاشته میشه وسط اون نور، این نور میاد میخوره و وقتی خورد این نور به فرض بکنید که حضرت، دیگه حضرت میتواند واقعیت را تشخیص بده. خب بفرمایید الان که حضرت توی همچنین صندلی نشسته خبر نداره؟ پس انا غیر ناسینا ذکر کن ولا مهملین لمرات کن. چیه؟ امیر المؤمنین هم که میشه در اونجا و از اون فرض کنید که اون با سرما می آمدن خدمت اون حضرت و حضرت از ماف زمیر اونها می گفت اون نور کجا بود تو مسجد کوفه؟ توجه می کنی؟ یعنی اصلا انگار نه انگار اصلا چیه؟ یعنی نوری میاد اونجا، حمومای قدیم بوده این بالا تاقش یه شیشه بود، وقتی آدم میره من یادم اون کوچیکی میرفتیم این چیزی از اون بالا میخورد، اون وسط یه چیزی بود، وسط یه چیزی یه دونه حموم. یعنی این مقدار فقط اینها نسبت به امام معرفت دارن، معرفت اینقدره. وقت من نمیدونم فرزند کی نیستم اگر از حقشون دفاع نکنم، و همین افراد میان و اهل معرفت رو مسخره میکنن و استهزا میکنن. این مطالب در روایات نیست، اینها چیزهای من در آریست، من بودمش میشنیدم دیگه، اینها چیزهای من در آریست. اینها تو که یه صفحه منظوم هم نخوندی چی میای آقا میگی تو؟ نا مطالب منداراریست، اون وقت ما میخواییم بیایم از حق نام جدمون دفاع کنیم، جدمون دفاع کنیم. این نتیجهش همین میشه که خب انسان به این بیراهه ها میفته دیگه، به این چیزها میفته. این ها مطالبیست که بایستی که گفته بشه و روشن بشه، و تا اینکه افراد بدانن و بفهمند که چه مسیری رو انتخاب می‌کنه. همه افراد یک مرتبه متنبه نمیشن. تنبه در افراد بسته به شرایط فکری اونها و محیط اونها و میزان تسلب کورکورانه اونها در مطالب خلاف تفاوت پیدا می‌کنه. افرادی که در مسائل خلاف تسلب دارن بالاخره اونها هم انسانن، شاید برای اونها یه روزنی پیش بیاد و به خلاف خودشون پی ببرن. نباید انسان بگه حالا چون فرض کنید که افراد خیلی محکم هستند و خیلی نمیدونم در یه قضیه پای بای تا آخر همینطور، نه، همینایی که محکم هستن کم کم تلنگر بخورن بر میگردن و متوجه اشتباه میشن. بعضی ها که اصلا اسمی نمیشه فرض کنی که برد بدون وضو از اشخاص پیششون، کم 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 با مواجه شدن خودشون با مسائل و قضایا و خیلی مطالب دیگر براشون تنبه پیدا میشه. و وظیفه عالم این است که اون هدف را مورد نظر قرار بده، اون نیت را، نه اینکه به واسطه یه حطام دنیوی اون اشخاص را در جهل نگه داره و در اون چیز نگه داره دیگه، در اون عذیت نیه. من یادمه در همون موقعی که مرحوم آقا داشتن این مبانی را می نوشتند، این مبانی به اصطلاح مسائل اجتماعی را ایشون در اون موقع داشتن تدوین می کردن، من در همون موقع متوجه بعضی از خلاصه مسائل شدم و به ایشان گفتم که خلاصه طرح این گونه مطالب، خب این با توجه به خصوصیات و شرایط و قرائن و جوانه باید در نظر گرفته بشه. این به اصطلاح مسئله خیلی حساسی. لا خب بله بله، یا یه کسی مثل فرض کنید که مرحوم آخونده ملا حسین ولی بخواد از بکنید که کاری انجام بده، یه کسی مثل مرحوم قاضی بخواد مسئله انجام بده، هرچی بنویسید کم، هرچی بگید کم، اما اگر بخواد فرض کنید که مسائل جور دیگری باشد چه؟ البته خب پاسخ این بود که ما اون حد اعلا را میگیم. نبیشون بودم این حد اعلا اگه کار دست نده بسیار خوب، ولی اگه حد اعلا کار دست داد و از همین سوء استفاده شد، خب این در اینجا مشکل پیدا میشه. این قضیه اینها مسائلی است که باید مطرح بشه و افراد بدانند و بفهمند. و البته خب بالاخره اینطور نیست که قضا یا به یک نحوه بماند، اینطور نیست. وجدانهای رنگ نشده و به خصوص طبقه جوان، وجدانهای رنگ نشده و طبقه جوان در محیط‌های دانشگاهی، اینها به فطرت نزدیک‌ترند و اونها راحت‌تر می‌توانند از اون قید و بندهای دست تو پاگیر بند زننده و حصر کننده این اصطلاحات و این تعصبات و این چیزها عبور کنند. ما میبینیم که خب درسته، یعنی صحیحه، مطالبات صحیحی است، صحیحه، باید به مطالبه صحیح پاسخ صحیح داد. پاسخ غیر صحیح باشه فطرت نمیپذیره، فطرت نمیپذیره. باید جواب مطالبه صحیح باید درست باشه، منطقی باشه. اینه بسیار خوب. در پاسخ منطقی ایرادی نیست، کسی ایرادی نمی کنه، کسی مقامی را طلب نمی کنه، کسی ریاستی را طلب نمی کنه، کسی تکالبی را کسی درخواست نمی کنه. میگه اینه دیگه، راه روشن بفرمایید، اینم راهش، اینم داره، تاموشه میره. ما خیال میکنیم فقط خود ما همه چی میدانیم، ما میفهمیم، ما میدانیم، ما بر مسائل اطلاع هستیم و ما تصمیم گیر هستیم و بقیه باید اطاعت کنن. نمیتونیم اینطور. اگر فردی بخواهد اینطور باشد، این فرد جز ولی خدا که مشرف بر نفوس هست نیست، فقط اوست که می تواند اون نامه نانوشته را از قلب بیرون بکشه و بگه بفرما شما می خواستی اینو به من بگی یا خودم بله من می خواستم به شما اینو بگم. ولی آیا بقیه هم همین طور هست؟ بقیه حرف گفته ما را نمی فهمن، چه برسه به نامه نانوشته را. ما در وقتی با مرحوم آقای جای بودی یه مجلسی بودیم، ما دیدیم آقای چیزی دیگه، طرف چیزی دیگه داره جواب حالا اون آقا از اون زمره افرادی که نامه نانوشته رو میخونه، اون حرف گفته آقا رو نمیفهمه. این تفاوت از کجا تا که وقتی من بیرون آمدم در اونجا بگودم فقط من میخواستم سرم رو به دیوار بزنم از این رد و بدل هایی که ما در دیدیم و شنیدیم. معلوم آقا خب نظر چی بود راجع به این مجلس؟ ما نظرمون رو دادیم. یه اخ میکردن. خب حالا غیر از این خودم خود صرف نظر از اون هر چی شما میبرد. اگه از من نظر خواهی میکنی این میفرمایی درنمو ببندی خواهد شما شما بفرمایی هر واقع یه چیز دیگه نیست از این طرف یه چیز دیگه دارم. خب حالا این نباید قضیه روشن بشه تا اینکه من که به عنوان یه فرد بی‌طرف، یه فردی ناظر، یه فرد رایی نسبت به این مسئله هستم، من بفهمم خب بالاخره چه کنم، من چه تصویری از راه در ذهن خودم ایجاد کنم، من چه حرکت ایجاد کنم، من به افراد چقدر بها بدم، آیا بهایی که به افراد داده می شود بها مطلق باشه، مطلق باید باشه، مطلق گرا باید باشه، این طور قضیه، و همون بهایی که به امیرالمؤمنین داده میشه در اطاعت و همون بهایی که به امام حسن داده میشه و همون بهایی که به امام حسن داده میشه همون بها به زید بن ارقم داده بشه. این قضیه، این اطلاق باید باشه. خب این که بنده با چشم خودم دیدم بابا، این که من دیدم این که دیگه رجمن بلغیب نیست. میگم آره یه چیزی دیگه چی داره میگه، دوباره یه قضیه دوباره قضیه ساکت شد. اینها چیزهاییست که خدا برای انسان پیش میاره تا اینکه انسان متوجه راه و مسیرش بود. خب دیگه امروز آمدیم و من گفتم امروز رو بیام خدمت رفقا چون خودم خیلی آمادگی هم نداشتم، حال و وضعم بعضی چیزی نه. بحث نمیدانم حالا در بحث اول که خب از ساعت 7 قرار شد، بله هفته تون بحث دوم ما تا کجا مطلب رسوندیم؟ من مسئله دستم نیست.
از مواقع
پس بحث مسائل استطاعت تمام شد دیگه، راجبش دیگه مطلب آخر رسوندیم. بسیار دیگه وضع انشالله از فردا بحث فقه همون مسئله مواقید. اونم که فلسفه که به سر مطلب رسیدیم.
ما تا اینجا برسیم یه دیگه حرف میشه.